ما فقیر بیچاره چی ربطی به چیزها دیگه. این فکر عجیب و این فکر نادرست اونا را از کتاب دور میسازه و اونا بین خود و کتاب یک فاصله خودخواسته و خودساخته درست میکنن، یک دیوار فرضی و ذهنی درست میکنن بین خود و مطالعه و کتاب. اما آیا کتابخانی فقط کاری یک دی خاص است؟ دیگه حق نداره که بخونن و بدانات خوش گزارشی از نیلوفر نوروزی از کابل.
با تقدیم سلام دوستان شنونده، بسیار خوش آمدین و تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین و شنونده بخش از کابل هستین. موضوع ما در مورد چالش های مطالعه است و صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما که چی باعث میشه بعضی ها علاقه‌مندی به مطالعه نداشته باشن یا هم کم مطالعه بکنن، گفتایشان هم داشته باشیم. سلام، شما خوش آمدین.
سلام خدمت شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. منیر صدیقی هستم، محصل پانتون کابل، پانزده محیط زیست.
سلامت باشین. خب بفرمایین، بگوین که چرا بعضی ها از مطالعه کتاب لذت نمیبرن؟
در باره مطالعه کتاب بعضی کسا که از مطالعه لذت نمیبرن دلایل مختلف داره، از جمله ای که تمرکز کامل نداشتن خودش باعث میشه که از مطالعه لذت نبرید. که شوق از همه چیز مهمتر شوق است. یک وقت انسان به یک موضوع شوق علاقه داشته باشه میتونه از مطالعه خود لذت ببره.
و چه چیزی باعث میشه یک نفر وقتی کتاب میخونه، چند صفحه را میخونه یا نیم کتاب را میخونه، نیمه کارب رها میکنه و باقیش علاقه مندی نداره که ادامه بده؟
علاقه نداشتن به موضوع، چون وقتی که یک محصل باشد، یک شاگرد، یک شخصی که میخواد مطالعه کنه به یک موضوع علاقه داشته و به هدف که میخواد هدف برای خود داشته باشه، ما به این هدف برسم، او مطالعه خود را پایان میرسم. این که اگر هدف نداشته باشد، شوق نداشته باشد، علاقه نداشته باشد، مطالعه را نمیتونه به آخر برسونه. تا فعلا ممکن بعد اکتوال برای کتابی که ما هدف داشتیم و مربوط مسلک ما بوده، مثلا ما برای از او مطالعه ضرورت داشتیم او را به پایان رسانده، یک کتاب معلومات اضافی بوده ممکن، ولی تا جایی را به پایان رسانده.
خب چطور میتونیم مطالعه را برای کودکای خود جذاب بسازیم؟
مطالعه باید در جای صورت بگیره که تمرکز داشته باشیم. دوم دیگه ای که به جوانان انگیزه برشون بدیم و علاقه و انگیزه باید سازی میشه که مطالعه جذابتر شواره. و در قسمت جذاب نمودن مطالعه میتونیم از تصاویر و از عکسای در مطالعه در کتاب اضافه بکنیم، هم باعث جذابیت مطالعه میشه و اطفال بچه ها میتونن از تصاویر عکسا چیزهایی را بیاموزن و هم برای ازال لذت بخش باشد.
بله، و یا جاگزینی هم فکر میکنین برای مطالعه کتاب داریم؟
به نظر ما خیر، چون کتاب یک دوستی است در هنگام تنهایی جگاه ما رو تنها نمیگذاره و کتاب خود ما بهترین دوست هم است و در جای با ما است و مطالعه بهترین چیز داره انسان. خلاصی که مطالعه جای گزینی نداره.
بسیار خب، همیشه موفق باشین. تشکر میکنم از شما، وقت خوش براتون میخوایم.
تشکر از شما و تشکر از شما نهای عزیز.
عزیزان شنونده، همچنان کافسه بدامه دار از رادیو دری بشنوین، اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
ناصر از تخار. بعضی فکر میکنند مطالعه سودی ندارد چون نتیجه اش را زود نمیبینند.
تو که قصه های زندگی رو میتونی پشت سرت بذار، قصه دل خوشی بکاری، دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به یه جهان میارزه، پرو قصه های قلبت بذار، تو نباشی دل من میلرزه. انتظاری، میتونی با خنده های سادت جای قصه تن خوشی بکاری، دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به جهان میارزه، پر قصه های قلبت بذار، تو نباشی دل من میلرزه، واسه هست عاشقینه که هنوز بیتابم، من هنوز همونیم که مات این حرفاتم، چقدر این حال و هوا و خنده هات شیرینه، چقدر این خنده ی تو به دل من میشینه.
شنونده های ارجمند، کاف صبح رادیو دری در ای هفته از شنبه تا به امروز چهار شنبه راجع به کتاب و مطالعه امرای شما خیلی گپا را پیش کشید. هر روزم یک پرسش موضوعی را مطرح ساختیم تا به امروز رسیدیم و سوال موضوعی امروز چهار شنبه ما از شما ای است که چرا بعضیا از مطالعه لذت نمیبرند. ما چند پل ارتباطی داریم که یک بار دیگه خدمت شما اعلان میکنیم که در طول برنامه میتونین ازش استفاده کنین، نظر پیشنهاد و گفتنیتون برای ما روان کنین. واتساپ ما 2093-794-71-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
مطالعه در کل خسته کننده نیست، اما وقتی که مطالعه به این سبب باشه که یک فرد به خواب بره، درست است که خسته کننده تمام میشه.
خانم طیبه از کوهستانات نوشته کرده که کوهستانات سرپل نوشته کردن که نبود کتاب در روستاها مردم از خواندن دور کرده. این هم همین قسم است، یک مشکل است که خوب شد شما مطرح کردین. ان شاءالله تمام کسایی که امکاناتی دارن میتونن که حداقل این خلوی کم بوده جبران بسازن. حامد از کنر نورستان گفته که از کنر دیگه، کنر از نورستان نمیشه، دو تا ولایت از پلی هم. حامد از کنر گفته که کتابخانه حوصله میخواد، بعضیا ندارن، فکر میکنن خیلی کار سختی است. تشکر از یک یکتان، بازم پای مکار رسیده رئیس، انشالله برسیم بخوانیم. فعلا فصل سلام است تا به دل خود صفایی بتیم، دلی که نیاز داره به معنویات و لحظات سبز، و از جمله سلام به امام رضا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب این هم از ساعت 8 به وقت کابل و زمان خبر شنیدن. سلام باقر جان حسینی، صبحتو بخیر و در خدمت شما هستیم.
سلام به شما و دوستان کافه صبح، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر موجی از واکنش‌های شدید رهبران سیاسی و چهره‌های طالبان را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن حملات دوشنبه شب پاکستان به ولایات خوست، پکتیکا و کنر این اقدام را خلاف اصول بین الملل دانست. کرزی پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد نقض حریم هوای افغانستان از سوی پاکستان، حملات هوای پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم میکنیم. هر گونه تحرک و حملات نظامی راه حل نیست، بلکه راه اساسی تامین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. محمد نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان نیز این اقدام را خلاف تمامی اصول بین المللی و سرپیچی از توافقات اخیر میان کابل و اسلام آباد دانست و تاکید کرد که حق مشروع پاسخ محفوظ است. او خواستار محکومیت جهانی این حملات شد. مشعل عاطف سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد سیاست‌های اخیر پاکستان را متضاد و غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت که از یک سو بدون هیچ گونه مدرکی ادعا می شود که افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت می کند، اما از سوی دیگر آن حلقه های اطلاعاتی که برای بی‌ثباتی افغانستان فعالیت می کنند پنهان نگه داشته می شوند. این تحرکات نه قابل توجیه است و نه قابل تحمل، و افزود که تنها مبنای معقول روابط میان دو کشور باید احترام متقابل و پذیرش اصل حاکمیت باشد. سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان نیز این حملات را بمباردمان ظالمانه خواند و با اشاره به قربانی شدن اطفال گفت که این اقدام به احتمال زیاد با اشاره و تحریک طرف دیگری صورت گرفته است. پاکستان درگیر مشکلات داخلی است و روابطش با همسایگان مناسب نیست. این کار یک فصل جدید از جنگ است که به زیان خودشان خواهد بود. او در پایان برای قربانیان دعا کرد و از مردم پاکستان خواست در برابر نابودی خود سکوت نکنند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که افغانستان در میان شدیدترین بحران‌های گرسنگی جهان قرار دارد و با فرا رسیدن فصل زمستان سوء تغذیه در میان اطفال و زنان بیش از پیش افزایش خواهد یافت. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه در گزارش تاکید کرده است که با رسیدن زمستان گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان عمیق‌تر می‌شود. در گزارش آمده که افغانستان اکنون از نظر سوء تغذیه حاد کودکان در رتبه چهارم قرار دارد. به گفته برنامه جهانی غذا با نزدیک شدن زمستان سوء تغذیه در میان زنان و کودکان که پیشتر نیز در بالاترین سطح ثبت شده بود انتظار می‌رود بیش از این افزایش یابد. در گزارش اضافه شده هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایات از نظر غذایی در جنوب افغانستان است. بسیاری از خانواده‌ها با گرسنگی شدید روبرو هستند و برخی مجبورند هر روز تصمیم بگیرند که چه کسی غذا بخورد و چه کسی نه. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما با اشاره به این گزارش خواهان حمایت جهانی شده است. پیش از این دفتر انکشافی سازمان ملل گفته بود که 90% خانواده‌ها در افغانستان غذای کافی ندارند. رئیس جمهور پاکستان در دیدار با علی لاریجانی بر حمایت از مقاومت ملت ایران علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید و اظهار کرد. اسلام آباد مصمم به ارائه حمایت‌های مستمر دیپلماتیک و سیاسی از تهران است. آصف علی زرداری دیروز در اسلام آباد با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اعضای هیئت همراه دیدار کرد. زرداری با استقبال از آقای لاریجانی و هیئت همراه تصدی مسئولیت شورای عالی امنیت ملی را با وی تبریک گفت. وی با یادآوری دیدار اخیرش با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد افزود که تبادلات مستمر بین اسلام آباد و تهران نشان دهنده حرکت مثبت بر روابط دو جانب است. آصف علی زرداری از مقام‌های ایران به خاطر همبستگی با پاکستان در پی سیل اخیر این کشور از جمله ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط سرمیاشت ایران تشکر کرد. و افزود که همکاری بین کشورهای همسایه ضروری و به نفع مشترک هر دو ملت است و ایران و پاکستان از روابط دیرینه‌ای برخوردارند که ریشه در تاریخ، ایمان و فرهنگ دارد. رئیس جمهوری پاکستان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت مداومش از روند دیپلماتیک در طول جنگ اخیر پاکستان و هند تشکر کرد و متعاقباً حمایت سیاسی و دیپلماتیک پاکستان از ایران در پی تجاوز رژیم اشغالگر قدس را تکرار کرد. زرداری از مقاومت ملت ایران در طول جنگ 12 روزه تمجید و گفت که رهبری نشان داده شده توسط رهبر معظم انقلاب تحسین برانگیز است. و همچنین از حمایت اصولی ایران از ملت کشمیر و فلسطین قدردانی کرد. رئیس جمهور پاکستان گفت که این کشور مایل است برای افزایش تجارت دو جانبه با ایران همکاری نزدیکی داشته باشد. ارتباط ریلی بین پاکستان و ایران نیز باید بر اساس اولویت برای حمایت از تجارت و ترویج گردشگری تقویت شود. لاریجانی نیز در این دیدار سلام‌های رهبر انقلاب و مسعود پزشکیان را به رئیس جمهور زرداری ابلاغ کرد و از پاکستان به خاطر حمایت دیپلماتیک و اخلاقیش در طول دفاع مقدس 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی تشکر کرد. و افزود که پس از سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان چندین دستورالعمل برای دسترسی ترجیحی به محصولات پاکستانی در ایران صادر شده است که مسیر روشنی را برای دستیابی به هدف تجارت دو جانبه 10 میلیارد دلاری ایجاد میکند. در این دیدار همچنین مسائل مربوط به اوضاع منطقوی و بین المللی و همچنین همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز مورد بحث قرار گرفت. در تازه ترین تحول دیپلماتیک، اوکراین در اصول کلی با نسخه اصلاح شده طرح صلح آمریکا موافقت کرد و قرار است ولودیمیر زلنسکی برای نهایی سازی توافق با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شود. مقام های آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند طی مذاکرات فشرده در ژنو و ابوظبی دو طرف بر سر اصلاحات کلیدی در پیشنویس 28 بندی طرح صلح به تفاهم رسیدند، اصلاحاتی که آن را قابل قبولتر برای کیف کرده اما احتمال پذیرش آن از سوی روسیه را کاهش داده است. این همزمان با حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین صورت گرفت که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. بر این اساس دانیل دریسکول وزیر ارتش آمریکا روزهای دوشنبه و سه شنبه در ابوظبی با هیئت روسی دیدار کرده و گفتگوها را روبه جلو و امیدوار کننده توصیف کرده است. وی تاکید کرد این مذاکرات به طور کامل با قصر سفید هماهنگ می شود. یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده که هیئت اوکراین در ابوظبی حاضر بوده و با تیم آمریکایی در ارتباط بوده است. رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند زلنسکی گفته است حساس‌ترین موارد مذاکرات را مستقیماً با ترامپ مطرح خواهد کرد و برخی بندهای اصلاح شده طرح صلح را درست دانسته است. او قرار است طی روزهای آینده برای نهایی کردن توافق به آمریکا سفر کند. همزمان مسکو نیز اعلام کرده منتظر نسخه اصلاح شده طرح است. اما کارشناسان روس معتقدند که تغییرات اخیر از نظر کرملین قابل قبول نخواهد بود. این گزارش‌ها اضافه کردند که روسیه خطوط قرمز خود از جمله تعویق بحث درباره عقب‌نشینی اوکراین از مناطق دونباس و نیز کنار گذاشتن درخواست منع پیوستن اوکراین به ناتو از متن اولیه را همچنان پابرجا می‌داند. با این حال برخی کارشناسان روس گفتند پوتین برای اینکه از نگاه ترامپ مانع صلح دیده نشود ممکن است انعطاف محدودی نشان دهد. رسانه‌های آمریکایی همچنین نوشتند همزمان با این تحولات فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نسبت به هر گونه توافقی که شایبه تسلیم اوکراین داشته باشد هشدار دادند. امانوئل مکرون نیز تاکید کرده صلح لازم است اما نه صلحی که به معنای تسلیم باشد. همچنین تجاوز پهپادی روسی به حریم هوایی رومانی عضو ناتو نیز موجب افزایش نگرانی‌ها در شرق اروپا شده است. با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ده صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
دوستان گرامی، ای هم از خبرها که شنیدیم به اتفاق شما و حالا ادامه کافه صبح رادیو. در این موضوع میفته چی بود؟ کتاب و مطالعه. و سوال امروز، چرا بعضی ها از مطالعه لذت نمیبرن؟
مطالعه برای ما خسته کننده نیست، برعکس هر زمانی که ما مطالعه کردیم باز او حسد خاصی بردیم که همقدر تانسته که مرا آرام بسازه.
میگم در بعضی از خانه ها و بعضی از صحنه های خانه ها یک وضعیت های خنددار با یک تهمونده از تلخی درست میشه. کتاب روی تاقچه خاک پردارایست چند متری طرفتر، تلویزیون روشن است و صداش قدر بلند است که تا خاکای روی کتابم شور میتپرده. گوش ما را خوصمان دیگه. رقابت بین کتاب و سرگرمی های زندگی هم رقابت عجیبی است و معمولا در این رقابت کتاب مظلوم بازنده است. این سرگرمی های قدر سر ما را گرم میسازه که بیخی کتاب متاب یاد ما میره. اگر میخواییم از کتاب خواندن لذت ببریم باید رقیبایش از خود دور بسازیم و البته وقتی لذت فوری و آسان دم دست باشه کسی دنبال کار سخت نمیره. خواندن سختتر از دیدن و گوش دادن است.
هرگاه کتاب مخالف میل شخصی یا مفکوره یا اعتقادات یک فرد باشه اکثرتش مطالعه نیمه کاره باقی مانه و خاطر از اینکه خسته کن تمام میشه.
یک پیامکم بخونیم خدمت شما. خانم رحیمه از قندهار گفته وقتی محیط یک محیط نباشه که مردم به مطالعه اهمیت بدن کتابخانی هم خود به خود کم میشه. متاسفانه امی قسمت و شرایط همه چیز دست به دست هم داده تا مطالعه درصدش بسیار پایین. خب حالا در خدمت شما هستیم با گزارش هواشناسی. ببینیم وضعیت هواشناسی در افغانستان چگونه. سرکار خانم مبشری سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
با نام و یاد خدا، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه صبح سلام عرض میکنم. صبح
زنده باشه.
با آخرین اطلاعات جوی در خدمت شما هستم. برای امروز چهارشنبه و فردا آسمان در هرات صاف و آفتابیه و در ساعات بعد از اون همراه با افزایش سرعت وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشه. نوسانات دمایی در این شهر بین 18 تا 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. در کابل هم آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد در کابل به نسبت شدید پیش بینی میشه. در گرم‌ترین ساعات امروز دما در کابل به حدود 15 درجه و در خنک‌ترین ساعات امشب به حدود 1 درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد رسید. اما در قندهار طی 48 ساعت آینده آسمان صاف، در برخی ساعات همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود. حداکثر دما امروز در قندهار به حدود 17 درجه و حداقل دما امشب به حدود 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. در مزار شریف هم برای 48 ساعت آینده آسمانی صاف، در بعد از آن همراه با افزایش سرعت وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. نوسانات دمایی در مزار شریف هم بین 15 تا 5 درجه بالای صفر خواهد بود. اما پدیده غالب جوی برای امروز و فردا در میمنه وزش باد به نسبت شدید خواهد بود.
بله.
در گرم‌ترین ساعات امروز دما در میمنه به حدود 19 درجه و در خنک‌ترین ساعات امشب به حدود 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
درست.
در بامیان هم در 48 ساعت آینده پدیده جوی غالب وزش باد به نسبت شدید خواهد بود و نوسانات دمایی در این شهر بین 8 تا 3 درجه سانتیگراد زیر صفر پیش بینی میشه. در نهایت در جلال آباد هم طی امروز و فردا آسمان صاف، در برخی ساعات همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود. در گرم‌ترین ساعات امروز هم دما در جلال آباد به حدود 20 درجه و در خنک‌ترین ساعات امشب به حدود 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
ممنون خانم مبشری، تشکر از گزارشتان و خداحافظ شما.
تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو، مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
ازش پرسان میکنی که چطور کتاب خان شدی؟ جواب میشنوی که پدر جانم کتاب خان بود، مادر جانم مطالعه را خوش داشت، از بیادارا و خوارای میاد گرفتم و از این قسم جوابا. گپی است که وقتی آدم های دور و پیش ما کتاب خان باشن، ما و شما هم خواهی نخواهی به مطالعه علاقمند میشیم. وقتی در خانه یا جمع دوستان کسی کتاب جدی نمیگیره، خب چراغ علاقه ما هم به مطالعه روشن نمیشه دیگه. اگه هم یک روشنایی کمزور و کمدور و کم رنگی هم باشه، هم خاموش میشه و گل میشه. مطالعه نیاز داره به گفتگو، تشویق و فضای کوچک اما زندهی که کتاب در او بتانه نفس بکشه. بدون ایتا حتی بیترین داستانم در سکوت ذهن جا میماند. چه عبارت خوبی شد، در سکوت ذهن جا میماند.
چیزایی که باعث میشه که مطالعه مانی مکاره کنه، خود مسئولیت ها هست که بعد مسئولیت ها میشه و که نمیتونیم کتاب ما مکمل بخوانیم و استفاده بکنیم. کسایی که ایره نیمه کارا ماندن، فکر کنم کسایی بودن که نتیجه مشخصی نتونستین از او بگیرن، شاید به همین خاطر بوده که اونا نیمه کارا ماندن.
ذهن خود با ماجرای کتاب درگیر بسازن. درگیر کردن ذهنم خب کم گپ نیست دیگه، اگر نتونی کتابم نمیخونی دیگه. وقتی ذهن نتونه تصویر بسازه، داستان بی‌مزه میشه. خب چی میکنی؟ کتاب حوصله میمونی، میگه که ایفون کوچولو کتاب مرا مزه نمیده و کتاب بیچاره پیشانیش ترش طرف سیل میکنه و پیش خود میگه خب من خب کوشش خدا کردم دیگه، چی کنم دیگه، نشد دیگه، نشد.
مطالعه از نگاه روانشناسی توی بعضی از روانشناسا میگه باعث طول عمر فرد میشه. وقتی از یک کتابی که وقتی که ما بیشتر مطالعه داشته باشیم ذهن ما فعال میشه و یک کتابی که مثلا ما دو یا سه بار ما مطالعه دو و سه بار ما مفهوم را از پیش میگیریم، میتونیم با یک بار مطالعه مفهوم بگیریم.
بسیار تشکر شنوندای ارجمند کافه صبح رادیو داری که ساعتی از فرصتهایتان با ما به اشتراک میگذارین تا با هم بتونیم انشاءالله برای همدیگه مفید باشیم. شما عزیزی که از جای جای افغانستان عزیز همراه ما شدین، یا شما دوست ارجمندی که در محیط مهاجرت به سر میبری، براتون بهترین آرزوها را داریم. انشاءالله که روز و روزگارتان خوش باشه. اگرچه مشکلات زندگی هم خبر نمیکنه، هم زیاد شده رئیسته، اما همت شما بلند است و انشاءالله با صبرتان با تلاشتان بتونین نتیجه بگیرین و کافه صوب هم سهمی در این موفقیت ها انشالله که داشته باشه. ساعت چند شد؟ 8:21 دقیقه به وقت کابل و این بخش کافه صوب.
شما از همه دولت میخواییم که اوضای امنیت
اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا در این شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است دو بیتی.
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناع دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. از غذاهای سنتی جوامع گپ بزنیم، بخصوص جامعه افغانستان، بیش از این که اونا صرفا یک خوراک باشه و ما سیر شویم، یک آینه است برای که هویت فرهنگی را نشان بده در جامعه. به خاطر که هر ماده اولیه، هر شیوه پخت و هر ترکیب طعم روایتگر جغرافیا، تاریخ، باورها، خلقه ها و مناسبات اجتماعی مردم اوجام است. مثلا در غذاهای سنتی افغانستان از منتو آشک تا قابلی پلو و شوربای قروت و بگیر نمان دیگه و غذاهای خوشمزه دیگه یا کچری ایراد و دیگه غذاهای خوشمزه، استفاده از گوشت حلال، ادویه های گرم و تقسیم غذا در سفره مشترک، اینا هم اگهش یک نمادیست برای پایبندی به شریعت و همتون نشانه فرهنگ میمان نوازی و همبستگی فامیلی و سلیقه آدم ها. در مراسم عروسی، عزا یا عید، اینمی غذاها به زبان بیزبانی از پیوند نسل ها سخن میگن. مثلا بوی زیره و دارچین که از دیگای بزرگ برمیخیزه یادآور مادر کلانایست که در ایام سخت مهاجرت و جنگ با همی تعما امیده در دل فرزندای خود زنده نگه میداشتن. بناهن وقتی بشقابی از قابلی یا قروتی در سفره مهمانی پیش رویتان گذاشته میشه، در واقع تکه‌ای از حافظه جمعی و هویت سنتی افغانستان شما نوش جان میکنین. اینا را گفتیم تا یک گزارش خوشمزه هم داشته باشیم از شیما آفا، همکار ما در هرات.
در دل خانه های هرات زنان با دستان هنرمند خود سنت های آشپزی را زنده نگه می دارند و غذاهای مانند قابولی، پلو و بولونی را نماد هویت فرهنگی خانواده می سازند. این سنت ها نه تنها تغذیه جسم را تأمین می کند، بلکه در گرد همایی های خانوادگی پیوند های عاطفی را تقویت کرده و داستان‌های نسل‌ها را منتقل می‌کنند. زنان هراتی با استفاده از مواد محلی غذاهایی می‌پزند که ریشه در تاریخ مشترک افغانستان و همسایگان دارد و این امر به حفظ میراث فرهنگی کمک می‌کند. حضور گرم شما همراهان عزیز سلام عرض می‌کنم. از همراهی شما در این بخش در هرات تشکر می‌کنم. در این گزارش از خواهر جوانی میشنیم که از نقش خود در آشپزخانه با عنوان قلب خانه سخن میگین. روز شما بخیر، خیلی تشکر از همراهی شما، معرفی کنین.
سلام علیکم، اسمم صدف هست، یکی از باشنده های شهر زیبای هرات.
معمولا در خانواده شما چه غذاهای سنتی بیشتر تهیه میشه و تهیه میکنین شما؟
غذاهای سنتی که بیشتر در خانواده ما خورده میشه بیشتر هم غذاهای برنجی هست. یک شبانه روز که غذا چاشت میپزیم و شب میپزیم، باید حتما یا چاشت یا شب برنج باشه. از او که باز بگذاریم، بستگی به فصل ها داره. مثلا در فصل تابستان میتونن که از سبزیجات استفاده کنن، مثل بامیه، گلپی و همچنین غذاهای هم طرفدارای خود خورده داره.
بانو صدف جان، چگونه دستور پخت غذاها را حالا از مادر یا مادر کلانتان یاد گرفتیم آموختیم؟
من بیشتر از مادر جان آموزش دیدم و من به خانه خواهر دوم هستم. از من بیشتر خواهر کلانتر آشپزی میکنه و من همی باعث شده که من از دو نفر همزمان، هم از مادر جان و هم از خواهر جان یاد گیرم.
بانو صدف جان عزیز، در چی مناسبت های غذاهای خاص میپزین؟ باز اون غذای خاص را که میپزین چی احساسی برای شما دست میده؟
مناسبت هایی که مهمانی های خانوادگی باشه، اگر اون مهمان ها خیلی خاص باشن بیشتر از خانه پخته میشه. غذاهایی که معمولا به خانه پخته میشه برای مهمان ها همون برنج به انواع مختلفه، یعنی همزمان برنج به چند نوع پخته میکنن، گوشت هم همچنان گوشت گوسفند در مثلا کباب دیگی پخته میکنن، در کنار از اون مرغ پخته میکنن و از گوشت سرخی گوساله کوفته و شمی و همچنین غذاهایی پخته میکنن، در کنار از سالاد و ترکری باب و مثلا فیرینی و همچنین چیزهای به دیزاین های مختلف آماده میشه به خاطر که مهمان ها خاص هستن.
آیا تغییرات در مواد غذایی سنتی به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد کردن خود شما در خانه، یعنی بعضی محدودیت ها را آوردن، یا خیر همچنان برای مهمان خاص یا مهمان های دیگه باز هم همون عزت و همون حرمت گذاشته میشه و غذاهای متنوع پخته میکنن؟
الحمدلله نه، تا به حال تفاوت خاصی به خاطر بحث اقتصاد که نیامده به فامیل، ولی باید آنقدر ما متوجه باشیم که این عزت و احترام تبدیل به اسراف نشه. این خیلی مهم است. مهم همو اخلاق انسان به بحث مهمان نوازی هست، همو به قول ما ایرتیا پینک بازه که اگه انسان داره.
نقش آشپزی در جمع کردن خانواده دوره هم چقدر مهم است؟ خیلی وقتا یک مهمانی باعث بجا کردن سلیره هم بین کسایی میشه که مدت ها از هم تور هستن، فاصله دارن، یا خدای نکرده یک کدورتی بین از اونا هست.
بله، بدون شک جمع های فامیلی که اقوام نزدیک در رو جمع میشن خیلی صمیمیت ها ایجاد میکنه، یعنی کسایی که ما هفته ها ماه ها یا حتی سال ها هم ندیدیم به همو بهانه یک مهمانی ما دور هم جمع میشیم و همدیگر میبینیم، یک مقدار زمانی با همدیگر سپری میکنیم و حتی اگر به وسط گله و شکایتی هم باشه او بدون شک حل میشه. بدون شک یک آشپز ماهر نقش مهمی در یک مهمانی ایفا میکنه. به نحوه خود وقتی که او آشپز یک غذای خاص خیلی خوب پخته میکنه، مثلا قابلی پز خیلی ماهری هست یا کچیری پز خیلی خوبی هست، اگر در یک مهمانی اگر خدای نخواسته کدورتی هم ایجاد باشه، او کدورت زیر پا میکنه، در نظر نمیگیره و از اون میگذره و به همین بهانه دور هم جمع میشن و با آشپزی خود آمده و این نقش مهم به مهمانی ها ایجاد میکنه.
خیلی تشکر بانو صدف جان از اینکه همراه ما هم صحبت شدیم. روزگار خوشی داشته باشین.
تشکر، سلامت باشین. من هم خیلی خوشحال شدم که با شما هم کلام شدم. شما هم موفق و معید باشین، وقت خوشی داشته باشین. ممنون از شما، سلامت باشین.
لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
کافه صبح رادیو در این ساعت 8:30 به وقت کابل است و خیلی تشکر که همراه ما شدین. چرا بعضی از مطالعه لذت نمیبرن؟ سوال موضوع امروز ما امی است و ایرم البته باید قبول کنیم که همه کتابا آسان و زود فهم نیستن، بعضی کتابا سخت هستن دیگه، تو باید خیلی تمرکز داشته باشی که بفهمی نویسنده چی گفته، مثلا کتابای علمی و فلسفی، و وقتی که تمرکز نداری کتابا پس میمونی دیگه، تا آخر صفحه خواندی اما هنوز نصف مطلب نگرفتی. خب چی باید بکنی؟ باید تمرکز خود بالا ببری، یا گفته مردم بیشتر هوش خود بگیری دیگه. وقتی خوب متوجه نمیشی که نویسنده چی گفته و بحث به کجا برده، خسته میشی، زله میشی، کتاب یک سو میمونی و میگی با مان خدا باش مگه گیم بزنم، و گوشی رو میگیری و گیم میزنی و همینجاست که فاتحه کتاب خواندی دیگه.
فکر نکنم مطالعه وقت گیر باشه، مگر ما بخواییم مطالعه بکنیم هر زمان میتونیم برای خود وقت پیدا بکنیم. اگر روز نمیتونیم شب حداقل برای یک ساعت یک نیم ساعت میتونیم که وقت خوب مشخص برای خود داشته باشیم که مطالعه بکنیم.
زمانی که انسان خسته می باشه و نمیتونه که مطالعه کنه، میتونه با استفاده از کتاب های صوتی یا بعضی انیمیشن هایی که به شکل کتاب ساخته شده میتونه از او استفاده کنه.
ما میتونیم که کتاب و مطالعه کتاب برای بچه ها میتونیم که از طریق های مختلف جذاب بسازیم. مثلا کتابک های خوب داستانی میتونه برشان باشه، از رنگ های مختلف و از اوده استفاده شده باشه و تشویق شوند درسی از این که کتاب بخوانند میتونه برشان جذاب تر باشه.
شوکت از مزار شریف نوشته کرده که از زمان مکتب خاطره بدی از کتاب دارم. معلم به خاطر درس نخوندن مرا میزد و از صنف بیرون میکرد و بعد از او دیگه از کتاب خوشم نمیایه. خب این اگر یک وچش بهانه گیری این بزرگوار باشه، وچه دیگه شمیست که خب ممکن است اندک معلم های باشن که ایتا گرفتار داشته باشن، گرچه نیتشان هم ممکن است خوب باشه و برای آموزش باشه، اما خب عمل مهم است که چه رفتاریه در پیش بگیره. معلم صاحب عزیز، اطفال عزیز امانت های خانواده پیش شماستن و آینده سازای مملکت هستن. اگر میخواین زحماتتان هدر نروه، لطفاً اونا را علاقمند به کتاب و دوست کتاب بار بیارین. تشکر از شما. ببینیم دیگه چه عواملی سبب میشه که برخی افراد از مطالعه دوری کنن. تشریحات بشنوین از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همگی خوب خوش و سر حال باشین. در مورد سوالی که مطرح شد که چی عوامل و چی دلایل باعث دوری برخی از افراد از مطالعه و کتابخوانی میشه، هر چند که این یک مسئله شخصی است، شاید دلایل گوناگونه، عوامل گوناگونه در این مسئله نقش داشته باشه، اما آن چی ما با مراجعان تجربه کردیم، با مردم وقتی کار میکنیم، با مطالعه، با متعلمین یا با مسئله، با جوانان یا بعضن با افراد و اشخاصی که مطالعه‌ای بودن یا مطالعه چی بودن به اصطلاح ولی امروز نیستن، تجربه ما با اونا چند مورد است. اول، تجربه های منفی دوران مکتب و پیوند مطالعه با وظیفه و امتحان و ناکام شدن و امثال موارد. یک تعداد به خاطر که از گذشته خاطرات و تجارب بد داره از مکتب و امتحان، بنان یک رقم یک شکل نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه که به اصطلاح طرف کتاب دور بخوره یا طرف کتاب ببینه، خوشش نمیاد یک شکل یک رقم. یک موردی بوده البته که نفرت داره حتی از مطالعه. دلیل دوم، حواس پرتی مداوم به دلیل استفاده از موبایل، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، تلویزیون، دیدن فوتبال‌ها، کرکت‌ها و امثال موارد است. تا جایی که ما تجربه داریم. دلیل سوم، کمبود وقت و یا خستگی روزمره بعضی افراد است. یک تعداد افراد چنان مصروف، درگیر و مشغول هستن که به مطالعه وقت نمیتونه پیدا بکنن. درگیریشان بیشتر از ذوق و شوق برای مطالعه است. چهارم، نبود الگوی کتابخانی در خانواده و فرهنگ و جامعهشان است. یک تعداد مردم به خاطری که فرهنگ نیست، پدرش نخوانده، مادرش نمیخوانه، الماری کتاب به خانهشان نیست، تشویق برای کتاب خواندن نیست، فرهنگ نیست، برعکس بر ضد کتاب و بر ضد مطالعه هنوز حتی تبلیغات منفی هم شنیده، اینی کتگوری افراد متاسفانه نمیتونه که مطالعه کنه. به این رقم بد میبره برشان، ناخوشایند است. پنجم، به نظر ما که نبود کتاب های خوب، کتاب های جذاب یا بگویم قابل دسترس است، یا بعضن کتاب هایی که به زبان های محلی در افغانستان است. کتاب هایی که معمولا نوشته میشه بعضن در زبان و در متن مردم با او مشکل داره، یا زبان هایی که با او کتاب نوشته شده او را مردم ما متاسفانه نمیفهمن. بعضن هم کتاب ها چنان پیچیده و چنان تخصصی نوشته میشه که مردم او را عام نمیتونه او را درک کنه. مثلا کتاب های فلسفه یا کتاب های طبی یا کتاب های حقوقی، بعضن کتاب های روانشناسی چنان پیچیده و چنان تیوریک و مغلق و تخصصی و علمی نوشته میشه که برای مردم عام او رقم مناسب نیست. اگر متخصصین و کارشناس های او بخش ها، هم مسلکان او بخش او را بخونه مشکل نداره، اما او کتاب هایی که روانشناسی و فلسفه و تاریخ و ایناست ولی بر مردم عام است ولی به زبان مردم عام نیست، مردم از مطالعه فرار میده. مورد آخری را که میشه اشاره کرد، ضعف در تمرکز و ناتوانی در شروع مطالعه های طولانی است. بعضی افراد متاسفانه بنابر درگیری ها، بنابر وابستگی ها، مشکلات، ناملایمات، درگیری ها، دغدغه ها، جنجال ها و مسائلی که دارد زندگی، متاسفانه چنان درگیر و مسائل است که به مطالعه فرصت پیدا کرده نمیتانه و یا بگویم از مطالعه دور میشه یا دور شده.
سپاس از جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان و کارشناس کافه‌سوب رادیو دری که همیشه صحبت‌های خوب دارن. امروز هم استفاده کردیم، انشالله که این نکات به کار ببندیم تا زندگی برتری بر خود کمایی کنیم. بعضی ها میگن با نمی که هستیم باشیم، چون دلشان نمیخواد که خود تغییر بتن، اما کتاب ما را به تغییر دعوت میکنه. کتاب نمیخوانن چون میترسن که در کتابا یک فکر، یک نظر و یک پیشنهاد و یک چارچوب جدید بر زندگی پیش رویشان مانده شوه که دنیای ساده و بدون تغییرشان به چالش بکشه. دیگه شه خود شما میفهمید که گپ به کجا ختم میشه.
ما فکر نکنم جایگزینه مناسب بر جز از اینکه مطالعه کتاب، فکر نکنم که جایگزینه مناسب دیگه ما شخصا خود دایی باره داشته باشم.
چیزهایی که وقتی ما را به حساب مطالعه میگیره، مصروفیت های بیجا، مثلا به هر در فیسبوک، تیک تاک، این چیزها فعالیت بیجا نمودن، وقت خود را ضایع نمودن یا سر و صدا، این چیزها میتونن و مانع مطالعه ما شود.
خب دوستان، بریم به سراغ پیامک ها. 0796 آخرش 1486 نوشته کرده که یکی از کلانای فامیلی مدام میگه که آدم از کتاب و از مکتب به جایی نمیرسه. اقه گفته که ما هم به کتاب بی علاقه شدیم. خدمت شما دوست ارجمند بگویم که یک دفعه اسکن کنین دور و برتان آدمایی را که کتاب خواندن، درس خواندن، تحصیل کردن، یقینا زندگی اونا، سبک زندگیشان، لذت زندگیشان، انتخابهایی که داشتن، شغلی که داشتن متفاوت است از کسی که خود در نادانی نگه داشته است. به این توصیه ها توجه نکنین و با دوست، با کتاب دوست شوین.
مطالعه که از راهگشای بسیاری از مشکلات در زندگی ما است، به مو دلیل بسیار مهم است.
مطالعه در کل به معلومات فرد می افزایه و من طبعا خیلی مطالعه می کنم، کتاب های بسیار مخصوصا روانشناسی و همچنین در بخش سخنرانی و انانسری و معلومات عمومی و من طبعا طرفدار مطالعه هستم.
یک پیامی که دیگر رسیده از جناب شریف از کابل، گفته که راستش بخواین ما به جای کتابخانی فضای مجازی را میخوانم. گفته فکر نمیکنین که از کتاب کده بهتر باشه؟ ببینین اگر شما در فضای مجازی دنبال مطالب مفید علمی و مورد نظر باشین که مفید باشه، خب خیلی خوب است، فرق نمیکنه، خواندن خواندن است. اگر نه که دنبال گیم باشین، دنبال خبرهای زرد باشین، دنبال اتفاقات بی اهمیت باشین که هر کس برای جمع کردن فالوور و طرفدار در فضای مجازی میمانه، یا فقط عکس با عکس بگردین، ویدیو با ویدیو بگردین، شاید چیزی گیرتان نیاید. اما شکل مطالعه میتونه به فضای مجازی منتقل شود. کتابای پی دی اف داریم یا صفحاتی که بسیار مفید هستن.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
خب دوستان ارجمند، با ادامه کافه صبح و حالا گپ صبح در خدمت علی جان عطایی هستیم و ببینیم که مطلب بروشون از چی گپ میزن.
از یک استاد صحبت میکنیم. سلام اول. سلام صبح میگی بخیر ماندن باشین دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، روز خوبی را شروع کرده باشین. از یک استاد صحبت میکنیم که امروز 26 نوامبر سال روز در گذشت ایشان هست، استاد اسدالله حبیب،
خدا رحمتشون،
خدا رحمتشون، خدا رحمتشون. این شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته که در 26 نوامبر 2022 میلادی برابر با پنجم قوس 1401 خورشیدی در هامبورگ آلمان چشم از جهان فرو بست، میراثی گرانبها از آثار ادبی و فرهنگی برای نسل‌های آینده به جای گذاشت. استاد حبیب با عمر پربار 81 ساله خود نمادی از تعهد به زبان و ادبیات فارسی دری بود و خدمات او در عرصه‌های پژوهش و خلاقیت ادبی او را به یکی از بی‌دلشناسان نامدار دنیا تبدیل کرد. خب یک مقدار درباره زندگیش صحبت بکنیم و آثاری که داره و مسیری که طی کرد. استاد حبیب، استاد اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی در شهر کابل در خانواده روشنفکر و فرهنگی دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب سپری کرد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را هم در میمنه به پایان رساند. بعدش هم در سال 1340 شمسی وارد دانشکده ادبیات دری کابل شد در دانشگاه کابل و در سال 1343، یعنی 3 سال بعد، مدرک لیسانس خود را گرفت. او برای تکمیل دانش خود در سال 1345 به ایالات متحده آمریکا سفر کرد تا با روزنامه نگاری دانش آموزی آشنا شد و پس از بازگشت تدریس در دانشگاه کابل آغاز کرد. در ادامه مسیر علمی استاد حبیب در سال 1347 شمسی با بورس دولتی به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد و در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه مسکو پایان نامه دکترای خود با عنوان بیدل و چهار عنصر نوشت و ازش دفاع کرد و درجه دکترای افتخاری را هم دریافت کرد. پس از بازگشت به افغانستان به عنوان استاد در دانشگاه ادبیات دانشگاه کابل مشغول به کار شد و سالها به تربیت نسل جوان پرداخت. از سال 1359 تا 1361 شمسی ریاست اتحادیه نویسندگان افغانستان هم بر عهده داشت 2 سال و در سال 1361 بر ریاست دانشگاه کابل انتخاب شد و تا سال 1367 هم رئیس دانشگاه کابل بود. همچنین از سال 1370 عضو آکادمی علوم افغانستان گردید و در پژوهش‌های ادبی نقش فعالی را ایفا کرد. استاد حبیب در عرصه سیاست نیز فعال بود و در سال 1346 به حزب کمونیست خلق افغانستان پیوست و 46 تا 65 هم یعنی ای همه طولانی عضو
اما بیشتر جزء کادر علمی بودن نشان.
بله من فکر میکنم که 46 نیست 56 باید باشه بله. یا 56 باشه. در سال فرض میکنم حالا 11 سالم عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و ما یه بخشی که میخوانم به فکر میکردم که چقدر خوب است که آدمای فرهنگی نویسنده ها ادیبا اینا زیاد کار با سیاست نداشته باشن طرف سیاست نرون.
همین طورم بود. بله. همین طورم بود کارم میشن. حالا اگرچه به ظاهر عضو بودن اما فعالیت علمی و ادبیشون خیلی بیشتر بیشتر بود و همینطور نگاه ملیشون.
بله. بعضی از فرهنگی های دیگر هم داریم که یک دستی بر سیاست هم داشتن اما چقدر خوب است که آدم زندگی خود به چیز آلوده نکنه.
خود استاد خلیل الله خلیلی.
بله. و خدمت شما عرض بکنم که خلاصه کارای حزبی هم داشته و با آغاز جنگ های داخلی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی راه مهاجرت در پیش گرفت و به هامبورگ آلمان پناهنده شد. یعنی آخرش بالاخره بعد از کار سیاسی دست از این فعالیت‌ها برداشت و رفت به آلمان و باز برگشت با فعالیت‌های ادبی و چقدر خوب تا پایان عمر هم به خلق آثار پژوهشی و هنری خودشان ادامه دادن. آثار پژوهشی استاد حبیب خیلی زیاد هست و بعضی از اونا رو ما میگیم که شامل کتابایی مثل بیدل شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه اول قرن بیستم، بیدل و چهار عنصر، دستور زبان دری، واژه‌نامه شعر بیدل، ویژگی های داستانی شاهنامه، سایه صدا، جلوه های هنری شعر بیدل و انسان در نگارستان شعر بیدل میشه. چقدر در مورد بیدل کار کرده استاد حبیب.
بله.
او همچنین ترجمه های از زبان های روسی و انگلیسی انجام داد مانند لیتولستوی آینه انقلاب روس و مقالات تحقیقی. این آثار خدمات ارزنده ای به پژوهش ادبی ارائه داد و بیدل شناسی را در سطح جهان ارتقا بخشید. استاد حبیب با مقالات متعدد در مجلات معتبر به بررسی تاریخ ادبیات و فرهنگ پرداخت. در حوزه خلاقیت ادبی استاد حبیب رمان‌ها و داستان‌های کوتاهیشون سپیدندام، سموزدور، آخرین آرزو، نظرگل، کشف بزرگ، پایان غم بزرگ، داس‌ها و دست‌ها، سواحل گنگا و انفجار را آفرید که اغلب هم در سبک ریالیسم سوسیالیستی نوشته شدند. نمایشنامه‌های او مانند شب و شلاق، خشم خلق در کابل